رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
برنامه حیات خلوت رو آماده پخش کرده ایم. موضوع این برنامه مروری است بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر علیرضا بهرمان هستیم، مدرس دانشگاه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. آقای دکتر بهرمان سلام، صبحتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، صبح خوبی رو برای شما آرزومند
هستم. با در فرصت‌های پیشین درباره مرمت آثار باستانی به تفصیل صحبت کردیم. من خواهش می‌کنم از آثار شاخصی که شما کار کردید و قابل تأمل بودند با ما صحبت کنید.
عرض کنم خدمت شما که به هر حال در این عمر 33 سالگی خدمت من در حوزه میراث فرهنگی، به هر حال در پروسه‌های زمانی کارهای متفاوتی رو انجام شده که خودش یک مثنوی 70 من هست، ولی یکی از کارهایی که طی چند سال اخیر انجام شد و خیلی به دل من نشست به لحاظ هم در واقع موقعیت مکانی فعالیت که انجام شد، هم به لحاظ قداست و هم به لحاظ ارزش‌های هنری و تاریخی مستطر در اون، اجازه میخوام که کمی در مورد اون صحبت بکنم. تقریبا سال 86 بود که ستاد عتبات عالیات طی تماسی که با مجموعه ما داشت یک مشکلی رو مطرح کرد، به معنای این که در گریو یا ساق گنبد حرم امام علی علیه السلام کتیبه‌ای در گذشته وجود داشته و این کتیبه به حال برچیده شده و تخریب شده.
مربوط به چه سالی بوده این بخش مورد اشارتون؟
به طور قطع به یقین دوستان اطلاعی نداشتن، اما من تصاویری رو که ازش دیدم بعدها به نظر می رسید که چون تصویر رو من دیدم که در زمانی که امریکایی ها و مقتدای صدر که در حرم در واقع پناه گرفته بود درگیری داشتن، خمپاره یا گلوله‌ای به گنبد مقدس اصابت کرده بود که در اون تصویر کتیبه هنوز وجود داشت و نشون میده که بعد از فروپاشی رژیم صدام در واقع این کتیبه جمع‌آوری شده بود. ولی اینکه به طور قطع به یقین تاریخ روز مشخصی رو برش داشته باشم نه. به هر حال دوستان ما در ستاد عتبات به دنبال فعالیت‌هایی که در جهت احیای حوزه ارزش‌های تاریخی فرهنگی ساختمان عتبات داشتن مراجعه کردم و این سوال مطرح شد که چه کنیم به جای این کتیبه، چه چیزی نصب بشه. و قطعه ای رو هم در واقع به من نشان دادن که این یکی از اون قطعات کتیبه اصلی است. من به واسه اون قطعه رو دیدم احساس کردم که خب این قطعه قدیمی و داره ارزش خیلی زیادی هست و به دوستان در ستاد پیشنهاد کردم که برویم و در نجف ببینیم که این قطعات چی شده که یک قطعش فقط در اختیار ماست. رفتیم یه سفری در نجف و با مسئولین حرم جلسه داشتیم. اونها در واقع این مسئله رو مطرح کردن که این کتیبه تخریب شده، از بین رفته و به دلیل درک نادرستی همچنین نسبت به بعض آثار تاریخی داشتن، پیشنهاد داشتن که به حال چیز گذشته بوده، خراب شده، یه آلمان خواهی چیز در واقع جدید و خوبی باشه. خب من خیلی اصرار داشتم که خوب بودن در نو بودن نیست، خوب بودن در اصالته،
حفظ اون اصالت.
بله، حفظ اصالت هستش و این قطعه‌ای که شما به من نشون دادید از یک اصالت خیلی زیادی برخوردار هست و من در اون لحظه تصورم این بود که مربوط به دوره صفوی است. در واقع هم فناوری خیلی عالی نسبت به زمان خودش درش به کار رفته، همین که به حال قدمت تاریخی داره و بسیار با ارزشه. به حال توی گشت و گذاری که ما در حرم داشتیم، در بالای پشت بام دیدیم که یه بخشی از این قطعات روی هم تلمبار شده، یه گوشه‌ای و رو هم ریخته. من تا این حال دیدم متوجه شدم که خب این قطعات مربوط به همون کتیبه بایستی باشه. به حال تلاش کردیم، ما دوستان ما در ستاد عطبات هم کمک کردن و دوستان عراقی رو متقاعد به این قضیه کردیم که این قطعات رو پیدا کنیم. در گوشه کنار حرم، یه بخشی تو انبار، یه بخشش بالا پشت بام و غیره هم، یه مجموعه از این قطعات رو پیدا کردیم و با یک تیم کارشناسی که به همراه من اومدن، ما در نجف شروع کردیم این قطعات رو شماره گذاری کردن برای اینکه بتوانیم اینها رو احیا بکنیم. با توجه به اینکه به حال برای انجام این فعالیت دانش فنی و تجهیزات فنی لازم بود، به حال در اون شرایط عراق، در اون تاریخ مهیا کردن این تجهیزات به سادگی ممکن نبود، من پیشنهاد کردم که اینها رو به کشور ایران بیاریم و در ایران کار بکنیم. خوشبختانه این موافقت انجام شد و چون در اون تاریخ من در اون پروژه مرمت ساختمان شهربانی کل کشور فعالیت میکردم در بحث مرمتش، اون موقع جناب آقای متکی وزیر امور خارجه بودن، یک نامه رو خدمتیشون ارسال کردم و درخواست کردم که اجازه بدن به لحاظ حساسیت این آثار از لحاظ امنیتی و فضای مورد نیاز در این ساختمان در حال ترمیم اینها مرمت بشه، که خوشبختانهشون موافقت کردن و ما یک کارگاهی رو در ساختمان وزارت امور خارجه یا ساختمان شهربانی قبلی تدارک دیدیم و کار مرمت اینها رو شروع کردیم. خب ما بایستی خیلی تلاش میکردیم که متوجه بشیم که کتیبه‌ای که بر این قطعات نوشته شده چی هست اصلا، چون یه حجم عظیمی حدود 1500 قطعه بود که ارتباط دادن اینها با همدیگه بسیار کار دشواری بود. کتیبه متنش با دو خط عربی و فارسی نوشته شده بود. خط عربی خب پیدا کردنش راحت تر بود به خاطری که خیلی سریع متوجه شدیم که سوره شریفه انا فتحنا لک فتحا مبینا است و خب طبیعتاً پیدا کردن متن کتیبه عربی و انطباقش با قطعات راحت تر تونستیم این رو جمع بکنیم. اما در دو لاین بالایی و پایینی این خطوط ما اشعار فارسی داشتیم، یعنی کلمات فارسی بود که به هر حال روی هر قطعه مثلا یک حرف نوشته شده بود. حالا ارتباط دادن اینها بسیار کار دشواری بود. تلاش چند ماهه ما که هی این قطعات رو جابجا می‌کردیم و عکس اینها رو گرفته بودیم، چون خود قطعات جابجا کردنش مشکل بود، هی عکس‌ها رو جابجا می‌کردیم تا شروع کردیم به پیدا کردن یک سری سرنخ‌ها و متوجه شدیم که اصلا تاریخ ساخت این اثر کی هست. 1154 تا 1157 در واقع هجری قمری، و خب خیلی ساده متوجه شدیم که این تاریخ دوره نادرشاهی هستش و بعضی از کلماتی که اسم نادرقلی درش عنوان شده بود رو هم پیدا کردیم. بعضی از کلماتی که به هم متصل کردیم متوجه شدیم که متن شعر هست و خب طبیعتاً چون دوره نادرشاهی هست بایستی دنبال شعرهای دوره نادرشاهی میگشتیم. یکی از مشهورترین شعرهای دوره نادرشاهی زکی محمد است. خب ما دنبال دیوان این شاعر شروع کردیم به گشتن و قطعی از دیوان این رو در کتابخانه مجلس شورای ملی پیدا کردیم، اما اثری از این شعر درش نبود. خب یک کمی ناامید شدیم، اما به پیشنهاد یکی از دوستانی که شاید این دیوان ناقصه، چون ما جایی در مستندات متوجه شدیم که زکی محمد یه چیز در حدود 9000 بیت شعر گفته و این کتاب حاوی 9000 بیت شعر نیست، گشتیم و در کتابخانه لاهه دیوانی رو پیدا کردیم. از طریق وزارت امور خارجه خواهش کردیم که یک کپی از اون کتاب رو به ما بدن ما کتاب رو در واقع دیوان رو در اختیار گرفتیم و متوجه شدیم که بله ابیاتی که در کتیبه نوشته شده در اون دیوان وجود داره. متوجه شدیم که شاعر پس چه کسی هستش. خب ما بر اساس پیدا کردن شعر شروع کردیم قطعات رو در کنار هم چیدن و ترکیب شعر رو پیدا کردیم. حالا بحث این بود که خب این قطعاتی که بسیار آسیب دیده بودن، یعنی در زمان جدا کردن با در واقع کلنگ و بیل و وسایل مختلف باعث شد بود آسیب خیلی زیادی بهش وارد بشه و مضافاً بر این که حالا به چه دلیلی پوشش طلایی یا طلای سطح این کتیبه با ابزار بسیار خشنی مثلا فلز آهنگری تراشیده شده بود، بنابراین آسیب خیلی زیادی به این قطعات وارد شده بود. خب ما بایستی اینها رو ترمیم میکردیم و به یک شکلی از زیبایی اولیه نزدیک میکردیم که دوستان عراقی ما متقاعد به این بشن که این کتیبه رو مجدداً در محل اصلی خودش نصب بکنن. خب پرداختا و تعمیرات اولیه انجام شد و رسیدیم به مرحله این که ما پوشش طلا رو دوباره بروش احیا بکنیم. من عقیده‌ام بر این بود که حتما بایستی با روش اصلی خودش، روشی که در دوره نادرشاهی روش پوشش داده شده و این یک سنت هنر صنایع ایرانی بود که در دوره هخامنشی هم وجود داشته، ما در هخامنشی در دوره هخامنشی در واقع قطعاتی داریم که با همین روش پوشش دهی شده، در واقع بایستی با این روش کار میشه. متا دانش فنی این روش کسی ازش مطلع نبود، دانشی بود که فراموش شده بود. آخرین نمونه هایی که ما داریم همین دوره نادرشاهی و تا یه دوره قاجار و بعد یه استادکارای این روش اصلا از دنیا رفته بودن و کسی این دانش رو در واقع آگاهی نداشت. یک مطالعات علمی خیلی زیادی در حوزه مطالعات آزمایشگاهی انجام دادیم تا این دانش فنی رو در واقع احیا کردیم و توانستیم این کتیبه رو با همون روش فنی دوره خودش، دوره پوشش‌دهی طلا بکنیم و کتیبه رو مجدداً در یره به گنبد نصب بکنیم. به حال دشواری ها و مسائل خیلی زیادی در مسیر این کار بود، اما خوشبختانه موفق شدیم که این رو با همون شمایل اولیه به جای خودش برگردیم.
حیات خلوت.
گریزی بزنیم آقای دکتر بهربان به خانوادتون، انتخاب همسر، فرزندان و خانه مسکونیتون.
سوال جالبی رو شما مطرح فرمودید. من همسرم همرشته خود من هست، ایشون همرشته محمد رو خوندن و آشنایی ما در محل کارمون بود، در دانشگاه یه جورایی هم دانشکده ای بودیم با یه اختلاف یک ترمی که ایشون یک ترم از من پایین تر بودن، ولی بعدن ایشون برای کارورزی در آزمایشگاه مرکز باستان شناسی تشریف بردن. اونجا به حال احساس کردیم که اشتراکات بیشتری رو با هم داریم و منجر به ازدواج ما با هم شد. محصول زندگی ما دو تا پسر هست که دو قلو هستن و در حال حاضر در حال خدمت نظام وظیفه‌شون رو به اتمام رسوندن و وارد بازار کار زندگی شدن، ولی رشته تحصیلیشون با رشته تحصیلی ما متفاوت هست. اونها در رشته کامپیوتر تحصیل کردن، ولی فعالیت‌های من و همسرم که در این حوزه هستش و خب حال اخبارش توی خونه رد و بدل میشه، اونها هم تحت تاثیر قرار داده. بنابراین در حوزه کامپیوتر نگاه هنری به مسائل دارن. محلی هم که در این زندگی میکنیم، واقعا من همیشه این عقیده رو داشتم که ای کاش مسئولین کشور ما می اومدن و کسانی که علاقمند به حوزه میراث فرهنگی هستن اینها رو از گذشته کمک میکردن در بافتهای تاریخی فرسوده شهر. مثلا در تهران منطقه داریم به نام اودلاجان که بناهای دوره قاجاری، در واقع از حصار دوره قاجاری ما بنا داریم، دوره شاه طهماسبی و بعد حصار دوره ناصرالدین شاهی، بناهای با ارزشی داریم که اینها متاسفانه به دلیلی که ساکنین قدیمی خودشون آرام آرام یا از دنیا رفتن یا ترک منطقه کردن و غیرهم، این بناها رها شده و بخش زیادی از ارزش و تاریخ معماری ما در اونجا رو به فرسایشه و هر روز شما اگر در اون منطقه برید میبینید که شاهد تخریب بناها هستید. واقعا من اگر که مسئولیت تاثیرگذاری توی مملکت داشتم میومدم و این بافتای تاریخی رو کمک میکردم به دوستان میراث فرهنگی که در اینجا مستقر بشن و خریداری بکنن این بناهایی رو که در حال تخریب هستش و بافتی که متاسفانه امروز بافتی که لحاظ اجتماعی هویت خیلی مناسبی رو نداره به یک بافت فرهنگی تبدیل بکنیم، همون که در خیلی از کشورهای دیگه این کار اتفاق افتاده.
بله.
در
بله.
کشورهای توسعه یافته این اتفاق افتاده و شما میبینید که اساسا در یک کشور توسعه یافته فرد افتخارش این است که در یک بنای تاریخی زندگی میکنه. متاسفانه خب به دلیل عدم وجود امکانات ما هم آپارتمان نشین هستیم.
اگرچه شما فرصت مغتنمی دارید که در قلعه محل سکونت مادری در روستا بتونی زندگی بکنید و مرمت حداقل اون اثر بپردازید.
بسیار بسیار علاقمند بودم واقعا که در واقع می توانستم از خیلی سالها پیش، زمانی که در واقع تنها فرزند پسر خانواده مادری من که اون موقع در قید حیات بود میتونستم که این قلعه رو و یا این خونه رو در واقع در مالکیت داشته باشم تا بتونم روش کار بکنم، حالا اگر نه که درش سکنا بکنم بلکه به هر حال بتوانم داشته باشمش، اما به هر حال محدودیت های مختلف که مهمترینش محدودیت مالی هست هیچ وقت این امکان رو برای من فراهم نکرد. ولی زمانی که با مدیر کل میراث فرهنگی سمنان به اتفاقشون رفتیم و برای ثبت ملی این اثر اقدام کردن، من خیلی خوشحال بودم از اینکه این اثر مربوط به خانواده ما در واقع ثبت ملی شد.
آقای دکتر بهرمان، با توجه به رشته تخصصیتون در بازسازی و به ویژه ترمیم آثار قابل توجه تاریخی، چه دشواری های امروز بر سر راه شما هست و چه بهره برداری هایی از فناوری روز به کار میره در این ترمیم ها؟
ببینید، همونطور که عرض کردم خدمت شما، در واقع مرمت آثار تاریخی یک شاخه رشته بینابینی است که کاربرد علوم روز در مبحث شناخت در اون نقش خیلی زیادی داره. ما برای اینکه بتوانیم یک اثر تاریخی رو مرمت بکنیم حتما بایستی از هویت موادی که در اون به کار رفته مطلع باشیم، از هویت دانش فنی که در تولید اون به کار رفته حتما بایستی مطلع باشیم، در حوزه های مختلف، حالا چه حوزه معماری باشه چه حوزه اشیای تاریخی باشه. بنابراین این شناخت محقق نخواهد شد مگر اینکه ما دانش امروز رو درش به کار بگیریم. اما در بخشی که مربوط به ترمیم میشه، یعنی زمانی که ما شناخت رو پیدا کردیم نسبت به هویت ماده و مواد و دانش فنی به کار رفته در ساخت اثر، باید آستین بالا بزنیم و حالا شروع کنیم اون رو در واقع سرپا نگه داریم و در این حالی که اصالت های موجود در اون رو حفظ بکنیم. در اون را من احساس میکنم که ما بایستی کمتر به سراغ در واقع مواد و مصالح مدرن بریم، چون تجربه با ما ثابت کرده که آنچه موادی که در ساخت اونها به کار رفته از این قابلیت برخوردار بوده که سالها اینا سرپا نگه داره. پس بنابراین اگر من بخواهم در واقع از موادی که امروز خیلی هویت ماندگاریشون برای من مشخص نیست استفاده بکنم، شاید آسیب به اون بزنم، در این حالی که هویت و اصالتش رو هم به گونه زیر سوال بردم. ببین، ما وقتی که وارد بنایی میشیم دوست داریم که آنچه که اصل بوده است رو ببینیم، اونها با ما ارتباط برقرار میکنن. من اگر بخواهم یک ساختمان جدیدی رو بسازم با هویت تاریخی، با معنای تاریخی، با شمایل تاریخی، خب میتونم برم در هر جای شهر، در هر جای کشوری بنا رو برپا بکنم، ولی طبیعتاً اون هویت تاریخی خودش رو نداره، بلکه یک فیزیک تاریخی داره. اما در ادامه پرسش شما، این رو لازم میدونم که عرض بکنم حوزه آثار تاریخی و حفاظت آثار تاریخی نقش بسیار مهمی در اقتصاد امروز داره. ببینید، ما اگر بتوانیم بخش زیادی از دانش فنی به کار رفته در آثار تاریخی رو احیا بکنیم، اونها رو به روز رسانی بکنیم و ترویج بکنیم. ببینید، در کشورهای مثل کشور ما که به هر حال در حوزه صنعتی قابل رقابت به اون معنا با کشورهای توسعه یافته نیستیم، مثلا شما صنایع ماشین سازی ما رو مقایسه بکنید با صنایع ماشین سازی اروپایی ها یا ژاپنی ها یا امریکایی ها، طبیعتا این فاصله در واقع قابل تعمق است و دسترسی به اون، حذف این فاصله به سادگی ممکن نیست. اما چیزهایی رو ما داریم که اونها ندارن. اون چیزهایی که ما داریم برای بسیاری از اونها جاذبه داره که بیان ببینن. اگر ما در این حوزه کار بکنیم، می توانیم در واقع نقش مؤثر این دانش ها رو در تولید جنبه‌های مادی دخالت بدیم، به اقتصاد کشورمون کمک خیلی زیادی رو داشته باشیم. من احساس می‌کنم تو این حوزه ما خیلی کم کار کردیم و امیدوارم که در آینده این فرصت پیش بیاد که بتوانیم در واقع روی این دانش کار بکنیم. خوشبختانه امروز قشر دانشگاهی ما در این حوزه علاقمند هستن و انجمنی که در واقع چند سال است من با اون انجمن کار میکنم، از اساتید دانشگاه هستن در دانشگاه شریف به نام انجمن فناوری های بومی ایران. اساتید دانشگاه جمع شدن و در واقع با دانش مهندسی امروز رو نگاهشون به فناوری های جهان باستان هست و امیدوارم که تشکل های اینچنینی بتوانن در واقع در این کار نقش آفرینی بکنن و کمک موثری رو داشته باشن.
بله، ممنونم آقای دکتر علیرضا بهربان. با یک نگاه به نشست های پیشین و امروز در حیات خلوتتون، اگر پیامی دارید و خواسته ای در زمینه تخصص کارتون، ممنون میشم بشنویم.
من هم تشکر میکنم از شما و از فرصتی که در اختیار من گذاشته شد. میتونم در واقع خیلی خلاصه این رو عنوان بکنم. درست است که شاید برخی بر این باور باشن که آنچه که گذشت گذشته، اما من احساس میکنم که نگاه به گذشته در نسل جوان، تبلیغ و معرفی ارزش‌های گذشته ما میتواند نقش مهمی در احساس خود باوری و خود اتکایی در نسل جوان ما ایجاد بکنه. وقتی نسل جوان ما واقف بر این موضوع باشد که ما داشته‌های خیلی خوبی داشتیم و ساکنین سرزمین ما تلاش‌های بسیار ارزشمندی داشتند و توانستن هویت ملی ما رو در طول تاریخ حفظ بکنن، ما از جمله کشورهایی هستیم که از 2500 سال پیش تا کنون در نقشه جغرافیای سیاسی جهان حضور داشتیم. این خیلی خیلی مهمه و امیدوارم که این موضوع تداوم پیدا کنه.
سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا بهرمان، مدرس دانشگاه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
تشکر میکنم مجددا و خیلی خیلی سپاسگزارم از جناب عالی و برنامه خوبتون و امیدوارم که صحبتهایی که ارائه شد در ترازوی قضاوت برابری بکنه با وقتی که شنوندگان عزیز بابت شنیدن صحبت ها گذاشتن.
ممنونم.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
شنوندگان عزیز، برنامه حیات خلوت رو شنیدید که مروری بود بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی.
رادیو گفتگو. فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
1:25 برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره واژه متمادی میخوام خدمتتون صحبت بکنم. واژه متمادی بدون تشدید هم هست. متمادی واژه‌ای که از عربی وارد زبان فارسی شده. این واژه خیلی ساده و خلاصه عرض بکنم خدمتتون، صفت فاعلی یا اسم فاعل از مصدر عربی تمادیه. تمادی در فارسی امروز کاربرد نداره، در واقع فراموش شده است. این متمادی معمولاً با سال و سالها و سالیان هم نشین میشه. مثلا میگیم سالهای متمادی به این کار پرداخت. تحت تأثیر کلمه مادی و امثال اون که زیاد نیستن اما کاربرد فوق‌العاده زیادی دارن، مادی کاربردش بسیار زیاده در زبان فارسی، تقریباً جزو واژه‌های پایه است، تقریباً یعنی جزو 4-5 هزار واژه اول زبان فارسی که ما به کار میبریم، متمادی رو با تشدید به اشتباه تلفظ میکنن. پیشنهاد میشه، توصیه میکنم که متمادی رو با تشدید تلفظ نکنیم. سالهای متمادی، سالیان متمادی. کلمات دیگه‌ای هم داریم نظیر این، عادی، اونم تشدید نداره. انشاءالله در برنامه دیگه‌ای به عادی هم خواهیم پرداخت و واژه‌های دیگه‌ای مثل اون که تشدید ندارن. ما جفت واژه‌هایی داریم که یکی به قیاس اون یکی که تشدید داره، اینم با تشدید به کار می‌بریم. بنابراین متمادی همونطور که عرض کردم از تمادی و تمادی کاربردی امروز نداره و تشدید هم نداره. سالهای متمادی، سالیان متمادی. تا برنامه آینده که واژه‌های دیگه ای رو مطرح کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همگی رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
آنچه شنیدید برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم بود. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خود را از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می کنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می گیریم. بسیار خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.